بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 109 سطر 23 استاد اشتهاردی 15/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین. و یستحب رفع الصوت بهمال الرجل نخوندی و المؤذن الراتب یقف علی مرتفع لیکون ابلغ فی رفع الصوت و ابلاغه المصلین و غیره یقتصر عنه مراعاتن لجانبه حتی یک ره سبقه به مالم یفرد به تأخیر. میفهمان که یکی از مستحبات اذان، کسانی که اذان میگن، مؤذنین دو دسته هستن. یه دسته هستن مرتب در یک مسجدی در یک محلی مؤذن اون محلن، مؤذن اون مسجد، اونا میگن مؤذن راتب. مثل نوافل مرتبش تو میگن، یعنی هر روز هر روز هست، اونا میگن نوافل مرتب، نوافل ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح هر روز هست، بهش میگن نوافل مرتبه. مؤذن راتب هم یعنی اون اذانگویی که معروف هست که اذانگوی این مسجده. این مؤذن راتب غالبا اینجوریست که مردم انتظار اذان او را دارن، که یه وقتی تصادفا کسی میلش میکشد امروز یه اذانی بگد، این مردم صدای او به گوششون آشنا نیست، یعنی کی اذان بگد مثلا. اما اونی که معروف مؤذنه، هر وقت او اذان گفت اسم نام پیدا میکنند که حالا وقت شده است. وقت این کسانی که مؤذن راتبن مستحباتی دارید، یکیش این است که در این مکان بلندی بیستن، که متاسفانه این اذانها بیشترش از بین رفته است. نه مؤذن راتب داریم نه غیر راتب، همه را واگذار کردن به ضبط صوت. اون دیگه بلند بگد و کوتاه بگد و مکان مرتفع و وسعت ندارد. اما مؤذنین سابق تا در این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دو تا گل دستکی اومد رو روی ایوون، دو سه چهار نفر میرفتند یک طرف یه نفر، یه اون که رئیس ترشون بود الله اکبر میگفت، اینا دست جمعی میگفتن الله اکبر، اون تا آخر دو جور او اشهد و الله، این هم دست جمعی باشد، هم صبح و هم شب، حالا زورهاش نبود. این مستحب در مکان مرتفعی بیستن. و حضرت امیر سلام الله علیه به طوری که در احوالات اون شب 19 که ضربت خوردن، شیخ جعفر نقدی در کتابی نوشته به نام الغزوات، از علمای نجف شیخ جعفر نقدی اواخر مرحوم شد، ایشون کتابی نوشته به نام الغزوات یا به نام اشعت الانوار فی فضل حیدر الکرار. در اون کتاب نوشته است که حضرت امیر سلام الله علیه که مسجد کوفه زمان خلافتشون تشریف می بردن برای نماز، برای اقامه جماعت صبحا، یک جای بلندی به نام معزنه در مسجد کوفه بوده که ما حالا میگن گلدسته، بالای معزنه می رفت یه صرفه می کرد، صرفهش هم نمی آمد اما یه صرفه می کرد، مثلا یک صداش هم جهوری بوده، بعد میل به طرف یمین پیدا میکرد یه صرفه میگه این ازم بده من یه صرفه، بعدم رو بگو لا میستاد برام که از آن گفتم خلیفه ها، خلیفه خلیفه همه ممالک اسلامی. در روایات دارد که آخر زمان جمعیت میاد که از آن را به گردن ضعفا میگذارن، میگن من شانم اجل از این کردن، از آن را باید مثلا این بگه، این رعیت بگه، این تون چی بگه، آشکالی بگه، من که باید از آن بگم. اینجوری ها این را در روایات داره که آخر زمان میاد که اذان را به گردن اینها بذارن. حالا اذانی نیست تا به گردن اونها بذارن، اذان کس نمیگه. اگر کسی از آن بگوید خواص زیادی دارد. در بعضی روایات هست کسی فرزندش نمیشد رفت خدمت امام صادق، عرض کرد که من فرزند فرمود از آن بگو، برای گذاشت سه وقته از آن گفتن، بعد شروع کرد چند تا اولاد. حالا این چه خاصیتی دارد و چه جوریه؟ ما نمیشد فرمود از آن. و جنبه حالات دنیاویش که زیاده، آخرتیش نیست که صدای مؤذن به هر که برسد که بشنوند اذان میگد نماز بخوند، این مؤذن شریک در اذان است. حالا مستحب است که حالا آیون مراجعه کنن خودشون به فضیلت اذان، اینا تابع هست. در مکان مرتفعی میفهمان بیستد و المؤذن راتب یقف على مرتفع، یعنی مکان مرتفع، لیکون ابلغ، تا رساتر باشد، فی رفع صوت، در بلند کردن صدا و رسوندنش به نمازگزاران و ابلاغهی المسلم. اما غیر راتب یه قدی کوتاه‌تر میگرد، مثلا یعنی بعد از اون مؤذن راتب یا مؤذن دیگه از آن میگرد و غیرهو یکتسر عنه، یکتسر یعنی کوتاهش میگرد یا یک سور، یعنی کوتاهش میکنه از آنجا صداش پایین تام میاره. چرا؟ مراعاتن لجانبه، برای اینکه مراعات جانب اون یه نحوه احترامی. مثلا اینا دو نفری از آن میگن، یکیش راتبه دنبال الله اکبر، او اینو میگه الله اکبر، این یه قدی کوتاه تر بگرد، این صداش زیاد تن میکرد که از او زیاد تر بشد. چرا؟ برای اینکه این راتبه و هر چیز راتبی یه مزیتی، مثلا امام راتب در یه مسجدی اگه یه کسی نماز جماعت میخواه مرتب، حالا یکی دیگه اعدلم هست زود تبر اونجا واسطت این ترک اولا کرده، حالا باطلم نباشه ویسی نباشد، میگن که اولا این است که همون امام راتب ولو غیر عالم است مقدم است بر امام غیر راتب ولو این یکی عالم از او باشه. این یه مراعات جانب از سابقون است، تقریبا اونایی که سبقت در یک عمل خیری دارن باید جانب اونها را مراعات کرد. لذا می فهمان یک تسر انهو، یعنی یکسر یکسر از اون راتب مراعاتن لجانبه، حتی یک ره و سب گهو به صدا شد. یک تسر انهو اینجا نشته ای یقفو فی مکان اسفل من مکان راتب او یجعل صوتهو اخفض منهو، هر دو احتمال شد. ظاهرش نیست یک سوره انهو، بله یعنی صداشو، اما در این حاشیه هر دو احتمال داده است آقا جمال، یا در مکان پایین تر آمیستد یا یجعل صوتهو اکثر منهو، از اون صوتشو اخفض قرار میده. بله هم صداشو پایین تر هم جاشو قهنه، اون وقت پایین تر آمیستد صداش کم تر میره. حتی یک ره سب گهو به، یعنی مراعات جانبش به اندازه ایست که حتی کراهت دارد که اون راتب شروع نکرده این اول بگن الله اکبر، حتی یک ره تا اینکه کراهت دارد سبقت این غیر راتب به اون راتب، مالم یفرط، مادامی که تفریط نکند اون راتب به تأخیر، اگه خیلی تأخیر بیندازه و غیر راتب میتونه از آن شروع کنه، یعنی هر دوش میتونه اما کراهت دیگه نداره. و استقبال القبله، مستحبه که مؤذن رو به قبله بیستد، فی جمیع الفصول، در همه فصول، خصوصا الاقامه، چون در نماز جماعت ها جایز است که اقامه را مأموم بگرد. مرحوم آیت الله بروجردی که چون خیلی پیر بود و نمیتونست زیاد وایستد، اینا همیشه اقامه نماز که مسجد اعظم میخوندن یکی دیگه اقامه میکن، قد قامت صلاح که میگفتن آقا بلندش میکرد مثلا و میستاد و فلان، اون وقت این جایز اقامه را این بگد نماز اون بخونه. میفهمان مستحب است قبله واسه در جمعی فصول خصوصا اقامه. و یک ره الالتفات به بعض فصولهی یمینن و شمالا، کراهت دارد التفات پیدا کردن، یعنی توجه پیدا کردن به بعض فصول به طرف راست و شب. این داره از چیز عامه است که اون مؤذنینشون که یا چون جام الان هم ضبط صوت ده، اما مؤذنینی که دارن که میرن پشت بامو یا بالای مؤذن اذان میگن، مثلا هی علی الصلاه سرشون میچخونن طرف، هی علی الصلاه سرشون میچخونن، میفهمن این که راحت داره، این قبل از شروع بعضان که حضرت این کار میکرده قبل از او، اما موقع شروعش مثل این که دیگه همه فصول اذان را رو به قبله میگفته، یمینن و شمالا، که راحت دارد التفات به بعض فصولش به طرف راست یا شمال یا چپ. و این کان علی المناره، گرچه بر روی مناره باشد. مناره یه روی تفسیرش را عرض کردن در احکام مساجد که اون محلی بوده است که چراغ میذاشتن اونجا، مثلا مثل این گل دسته ها و اون میل اسمش را میذاشتن، اون وقت روی اون میل ها چراغ میذاشتن، محل نور بود مناره، یعنی محل نور که مسافرین این خلفای بنی امیه و بنی عباس و اینها اینا درست کردن که مسافرین که از دور در طریق مثلا چیز میکنن اینا بدونن که مثلا اون روشنایی میرسیم چند فرسخه چند میله، سر هر چهار فرسخی چهار فرسخ، سر هر میلی در هر چهار فرسخی سه تا میل درست کرده بودن، برای هر میلی چراغ میذاشتن. اینجا هم قبل از اونی که برق باشد و چیز، شهرها را فانوس آویزون میکردن در میان خیابونها یا راهها یا فلان، اونی که چراغ را بالای او میبردن بهش میگفتن مناره. اونجا معزنه درست میشد که محل اذان بوده میفهمان. و این کان علی مناره، اینجا نوشته فیه ردن علی اللهم علی العامه حیثو یفعلون ذالک علی المناره. اونا میگن بالای مناره باید که طرف راست و طرف چپ سر را گردوند و هی علی صلاح گفت. میفهمان این رد بر اونهاست که گرچه مناره هم باشد التفات که راحت دارد اندنا، یعنی اندل امامیه، و الفصل بینهما به رکعتین، از آن که میگن دنبالش نماز میخوان بخونن چند چیز میشد فاصله بیندازن بین اذان و اقامه. یکیش دو رکعت نماز ولو من الراتبه، گرچه اون دو رکعت نمازش جز نافله حساب کند، یعنی نافله راتبه حساب کند که مثلا نافله ظهر هشت رکعته، دو رکعت شامون پایین حساب کند. او سجدتن، یا اون مؤذن که اذان میگد سجده کند، او جلستن یا بنشیند، و نسو ورد بالجلوس، روایت میفهمان جلوس وارد شده، اما سجود از باب اینکه مستلزم جلوس است، و یمکن دخول سجده فیه، ممکن است دخول سجده در همون جلوس، فانها، برای اینکه اون سجده خودش جلوس اون، حالا اون سجده جلوس است، در حالی که آدم سر به سبحان الله گذاشته بهش میگن نشسته، جلوس نیست، جلوس عرفن نمیگن نشسته، میگه یقد اینجا بشین تا من بیام این سجده کند تا بیاد، اون حالا قرینه هست برای اینکه بنشین، یعنی بمون اینجا بمون، حالا میخواه وایستی یا بنشینی. اما اگه جلوس به ما و جلوسون خصوصیت داشته باشد، مگه اینکه بگیم مستلزم جلوس مثلا چیز میکنم بر جلوس، علا کل حال ایشون میفهمان و یمکن دخول سجده فیه، فانه اون سجده جلوسون و زیاده، هم جلوسه هم زیادتیه، یعنی زیادتیش نیست که سرش هم روی موره مثلا اینجوری، ما اشتمالها علا مزیت زائده، با اینکه اون سجده مشتمل است بر مزیت زائده که خودش یک توازوی است و یک کرنشی است برای پروردگار، او خطبتون یا بین اذان و اقامه یک گام، اونی که معمول ائمه جماعت اینجوری که علاوت این باشد که من اذانم تموم شد به اقامه رسید یک قدمی میرن جلوتر و برمیگردند، او خطبه ولم یجد بها المصنف فی ذکرا، مصنف در کتاب ذکرا خطبه را ذکر نفرموده، حدیثن ولم یجد بها المصنف فی ذکرا حدیثا، یعنی مصنف در کتاب ذکرا فرموده خطبه را که علما ذکر کردن من حدیثی نیافتم، لکنه مشهور، حدیثش در فقه الرضاست، فقه الرضا یک کتابیست که از زمان مجلسی اول علیه الرحمه در ایران شناسایی شد بین علمای ایران، و در اونجا نوشته است در اولش که سید حسین نامی بوده قمی و مجاور مکه معظمه بوده و چند سال اونجا مجاور بوده، اونجا میبیند یک کسی در مکه معظمه یک کتابی زیر بغلش رو میرود و رفته او پرسیده بود این کتاب چیه، گفته بود مال علی ابن موسر رضاست، چون اولش دارد قال علی ابن موسر رضا قال علی ابن موسر، اون وقت بعد یک کتابی چاپ هم شده و مکرر هم چاپ، اون وقت این فقه و رضا، بله اون وقت چون اولش داره قال علی ابن موسر رضا، اون وقت قرائنی شواهدی هم ذکر کردن که این کتاب تألیف حضرت رضا سلام الله علیه بوده است، ولیکن قرائنی دیگری در اونجا بله بیشتر شاید از اول تا آخر برای همین جهت مراجعه کردیم این چجوریه. شواهد دیگری دارد که نمیشد مال حضرت رضا سلام لیکن مجلسی اول معتقد است این که مال علی ابن موسی رضا است. فرزندش هم مجلسی ثانی حاجی نوری هم در مستدرک میگد من یقین دارم مال حضرت رضا است و خواب دیده در عالم رویا خواب دیده که اینا مثلا شاهد قرار دادن. ولیکن سید بحرالعلوم سید مهدی بحرالعلوم اونجا شواهدی ذکر کرده است که این نمیشد مرای حضرت رضا باشد و اون وقت چیزهای اونجا پیدا شده است که حضرت رضا از این صحبت ها مثلا نمی کرده. اون وقت از این جهت عرض کنم که محل خلافه. اینا میگن فقه الرضا یعنی فقه حضرت رضا و اونایی که چیز میکنن شک دارن میگن الفقه الرضوی یعنی فقهی که منسوب الی رضا است. مثلا اینطوری در اونجا این خطبه را بنده دیدم دارد که آدمی که عظام میگرد میگرد او سکتتن او فلان او خطبتن. و اما حدیث معروفی که مسندن به یکی از ائمه علیهم السلام رسیده باشد شهید در ذکرا فرموده است نداریم. بعد اون کتاب اونجا میگیرد و میارد در اصفهان و حوزه علمیه اصفهان بوده در اصفهان جمع میکنند همه علما را مجلسی جمع میکنند و این کتاب را استنساخ میکنند و تا بعدها چاپ میشد و فلان اینطوری. خب میفهمان ولم یجد بها المصنف فی ذکرا حدیثا لکنها مشهورتون یعنی خطبه مشهوره او سکتتون یا سکوت ما یه سکوتی نه حرکت بکنه نه جلسه ای نه سجده ای نه نمازی همون یه ساکت بشه بین اذان و اقامه و هی مرویتون فی المغرب این سکته روایت شده است در صلات مغرب خاصه یعنی نماز اذان مغرب را که انسان میگه برای نماز بعد یه سکوتی اختیار کند و اقامه‌اش را بگه و نسبها فی ذکرا الی کلام الاصحاب مصنف در کتاب ذکرا نسبت داده این سکته را به کلام اصحاب ما سجدته و الخطبه هم سجده و هم خطبه و اینا و قد ورد النص بالفصل بتسبیه فاصله بی سبحان الله میفهمم وارد شده بین اذان و اقامه یه سبحان الله بگه به اقامه را بگه و قد ورد النص بالفصل بتسبیه فمصنف تسبیه را دیگه ذکر نفرموده فلو ذکرها پس اگر ذکر کرده بود مصنف تسبیه را کان حسنا و یختص المغرب بالاخیرتین اختصاص داده می شود نماز مغرب به دوتای اخیر یعنی خطبه و سکته دو رکعت نماز اینها نه و سکته بین بعد بالاخیرتین الخطبه و سکته اما سکته فمرویتون فیه یعنی در مغرب و اما الخطبه و اما گام برداشتن فکما تقدم که مشهور است لیکن روایتی برخورد نشده است بود و روی فیه الجلسه روایت شده است در مغرب جلسه هم روایت شده که آدم بنشیند و انهو اضافه علها و اینکه اگر بین اذان و مغرب کسی بنشیند کان کل متشحق به دمهی فی سبیل الله مثل کسی که در میان خونش فرو رفته باشد در راه خدا. حالا این گونه احادیثی که آیین مشنوند استعجاب نکنند بگیم خادم بین اذان و مغرب بنشیند مثل این است که خونش کالکیده این خیلی نشه. اینجور چیزها را نمیشد به این زودی انسان انکار بکند. ممکنه که زمان صدور این روایت زمانی بوده است که عامه نشستن را جایز نمیدونستند و اگر کسی بین اذان و اقامه مغرب می نشسته اینها جزء رافضه و مبدع و از این چیزها جونش در خطر بود. کسی که این کار میکنه جونش در خطره. اون وقت معذاله که این بین اذان و مغرب بنشینه کلم تشهد فی سبیل الله میشه دمو فی سبیل الله یعنی مثل این که در راه خدا خونش دارد چیز میکند در راه خدا دارد میدهد و دارد قلب میخورد توی خونش. اینا یک جهاتی است که هنگام صدور روایات بوده و محدثین ما هم برای اینکه عین خصوصیات روایات را ضبط کرده باشند و مخصوصا از یک کلمه قیاس و استحسان و صلاح نیست و صلاح هست یعنی میخواستن آثار اهل بیت به همون خصوصیتی که از اونها صادر شده و همون خصوصیت ضبط بکنن. حتی بعضی از روایات هست که عرض کنم که خیلی خصوصیات که از روایت از امام نقل میکنند دخالت در حکم ندارد. میگه که مثلا یه قدی ساکت شد بعد گفت یه پا شد دوباره گفت این پاشو دو ساکل شد، اینا دخالت ندارد، لیکن میخواست خصوصیات را. یکی از آیون درس خارج یه استادش که مینوشته، در نوشته بود که مثلا فرون مطلب فرون جو ثم تنحنه ثم قال، یعنی استادمون صرفه کرد و بعدش این را گفت. خب حالا این ثم تنحنه ثم قال، این خود یه مطلبیست که خصوصیات مطلبی را که اون استاد بیان میکرده میخواست ضبط بکنه. حالا روات در صدر زمان ائمه و بعدش تا خیلی زمانها الان هم اینجوریست، حدیث رو نمیشه تغییر داد، آدم مصلحت بدونه این کلمه شو بیندازه، این بگه صلاح نیست. حالا دیگه چی میدونی صلاح نیست؟ تو در دور پر خودت میگی صلاح نیست، شاید آینده جمعیت صلاح باشه. وقت روی این زمینه تمام خصوصیات الفاظ روایت زد، اینی که مقصود این است که کلمه تشهده دمه فی سبیل الله، کسی خدا نکرده انکار نکنه بگه که خب یه دقیقه هم بشینه، اونایی که الان رزمندگان ما اونجا داره این همه زحمت میکره، این یه قد اینجا میشینه کلمه تشهد فی، نه، این در صدر موقع صدورش اینجوری بوده، جونش در خطر بوده. بله، کلمه تشهد به دمه فی سبیل الله، نوشته است تشهد المقتول به دمه از طرب فیه از سهاه نو کرده، قلتیده تو خونش. خب حالا اگه مصنف این جلسه را هم ذکر فرموده بود، از کنم که آخه مصنف گفت یختست المقروبه بالاخیرتین، یعنی خطبه و سکته، جلسه را ذکر نفرموده. میفهمان فکان از ذکرها اولا، ذکر جلسه اولا بود. و یک ره الکلام فی خلاله ما، کراهت دارد تکلم سخن گفتن در خلال اذان و اقامه. بفرش فرقش این است که در خلال اقامه کسی اگر حرف بزند اقامهش باید از سر بگیره، یعنی اقامهش به درد نمیخواد، میخواد اقامه برای نماز بگیرد، در اثنا میگوید و در خلال اذان، اذان را باطل نمی کند مادامی که میفهمان موالاتش به هم نخورد. اگر سانچه یکی از فصول اذان را میگوید بعد یک حرف های مثلا زیادتری میزند که فاصله بین مثلا شهادت به توحید یا رسالت موالاتش به هم میخورد، اینجا باید از سر بگیره. بعضی از مؤذنین مثلا برای بعضی امام جماعت ها که نماز میگن خیلی فاصله میدن تا اون آقا بیاد، نه، اگر به اندازه فاصله بدن که موالات به هم بخوره، اون آقا که میاد باید اذان از سر گرفت. اذان باید جوری باشه که بین الفصول پی در هم باشد، پی در هم البته عقلی نه، پی در هم عرفی. بله، و یکره الکلام فی خلاله ما خصوصا اقامه، ولا یعیده بهی، اعاده نمی دهد اذان را به سبب کلام، مالم یخرج عن الموالات، مادامی که بیرون نرود، مالم یخرج بهی، مادامی که بیرون نرود کلام اذان به سبب کلام از موالات. این راجع به اذان. و یعیدها، و اما اقامه را اعاده می دهد به سبب کلام، اگر بین اقامه فصول اقامه هم بزنه اقامهش از سر بگیرد مطلقا، یعنی چه موالات به هم بخوره چه نخورد. الا ما افتا بهی المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف فتوا دادن. شهید ثانی میفهمان و نسو ورده به اعادتها بالکلام بعدها، اونی که روایت وارد شده است که انسان بعد از قد قامت صلی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، بعد از لا اله الا الله حرف بزنه نمازش را باید اون اقامهش را باید اعاده کنه. بین فصولش میفهمان به روایتی بر نخوردیم، برای که خب این به اعتبار شاید القاء خصوصیت بوده، یعنی بعد از لا اله الا الله یا آخری انسان حرف بزند اقامهش را باید از سر بگیره، معناش نیست که اون حرف زدن بین این و نماز عرض کنم که اقامه را به هم میداره. اون وقت بین فصول هم همین حرف هست که بین فصول اقامه و نماز اگه حرف بزنه ما قبلیش هدر میره، بعد از لا اله الا الله یه تکلم ما قبل رو هدر کند، بین فصول هم همون ما قبلیش رو باطل میکنه، مثلا اینجوری علما فهمیده باشن. بله، و نسو ورد به عادت ها بالکلام بعدها، و البته که راحت شدیده دارد و جماع صدوق هم فتوای به حرمت داده.